همکار من سرکار خانم نبهی، هر یک از عزیزان که علاقه من به پرسش باشن میکروفون سیار رو در اختیارشون قرار میدم.
با عرض سلام، موسوی هستم، دکترای ادیان. سوالی که میخوام مطرح بکنم از آقای دکتر شاکر این هست که ایشون در اواخر صحبتشون اشاره کردن به مسئله ارث زنها که نیمی نصف ارث مردها هست در اکثر اوقات بنابر آیات قرآن، و فرمودید که خب این چیزی است که در جهان امروز باید مورد تجدید نظر قرار بگیره. من میخواستم سوال کنم که همونطور که در بعضی روایات هم داریم حکمت و علت این نقص ارث برای زنان رو وجود قانون نفقه برای مردان که نسبت به خانواده و نسبت به پدر و مادر هست در نظر گرفتن و دادن مهر و امثال هم وظایف اقتصادی که مردان دارن این گذاشته شده، و به نظر میرسه که اگر بخواد فقط قانون ارث برداشته بشه این مسئولیت نفقه یا مهر اینها واقعا یک تحمیل اقتصادی بر مردان که به هیچ وجه قابل اجرا نیست، و این در حقیقت اگر این تکه پازل رو از اون نظام خانواده، نظام اقتصادی خانواده برداریم، کل این نظامی که در نظر گرفته شده در قرآن انگار خواهد در هم بریزه. و این مطلبی که شما می‌فرمایید، خب بنابر این خیلی چیزای دیگه باید تغییر کنه، بنابر این از این کتاب و الحکمه دیگه کتابش رو باید بذاریم کنار، فقط حکمت. سوالم اینه که این نکته که شما فرمودید، پیشنهادی که شما فرمودید که مثلا بنابر مسائلی که در جهان امروز هست مسئله ارث از مسائلی است که باید برداشته بشه، خب این نتایجی که به بار میاره رو شما چطور میخواهید پاسخگو بدید؟ و بعد حکمت رو شما به خرد جمعی معنا کردین، منبع این تعبیرتون رو میخواستم.
ممنونم. اگر عزیزان سوال دیگری هم دارن لطف بفرمایید در اختیارشون بگذارید. میکروفون ظاهرا خارج از سالن هست. یه لحظه اجازه بدین که میکروفون خدمتتون برسه که ما بتونیم بیانات ارزشمند شما رو به خوبی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از فرمایشات اساتید ارجمند به خصوص نقطه آخری که آقای دکتر نکونام فرمودن میخوام یک استفاده بکنم. فرض کنید همین کبار خمسه القاعده، مثلا ابو بصیر طرطوسی، ابو محمد المقدسی، خدمت شما عرض کنم عبدالله عظام، ابو قتاده، اینها در آخه دارم صحبت میکنم، شما مثل اینکه پارازیتون زیاده کلن توی جلسات. نه شما کلن پارازیتون زیاده، به دوستان احترام بذارید. دو سه بار این قضیه رو شما تکرار کردید.
عذر میخوام. من خواهشم اینه که شما فقط یه سوال کوتاه و مشخص که اساتید بتوانند پاسخ مشخص به فرمایش شما بدن.
عرض میکنم مثلا آیاتی که نه خیر، من قبل از شما دست بلند کردم، آقای مجری شاهدن، من قبل از همه دوستان دست بلند کردم، عذرخواهی میکنم، میبخشید. عرض اینه که مثلا در مورد آیاتی که اساتید محترم فرمودن، به روایت مشهور علما چه اهل سنت چه شیعه، آیه جهاد، بسیاری از این آیه سیف، بسیاری از این آیات رو نسخ کرده، و جلساتی که ما در این چند بیست سال حقیقت دو دهه اخیر دیدیم که مثلا در باب صلح و مدارا و اینها، به این خاطر به این نتیجه نمیرسه که استدلال اون روای دعا دوستانی که یک روایت‌های دیگه‌ای دارند و اتفاقاً به قول آقای دکتر مؤدب چرا اسلام به جنگ مشهور هست، واقعاً تو این قضیه قوی‌تر هست. چرا؟ اون چیزی که ما در سنت و سیره خلفا و ائمه و اون چیزی که ما در طول تاریخ اسلام دیدیم به نفع اونها اقلش اینه، داره سنگینی میکنه. شما من فقط یک مثالی بزنم
دیگه، مثال مصداق بارز تفسیر و توضیح و تشریح دیگه. من فکر میکنم اساتید کاملا موضع سوال شما رو درک کردن.
من فقط
حتما
یک مثالی میزنم در وزن اون جهت. شما اگه سایت منبر توحید و جهاد برید که مال ابو محمد المقدسیه، بیش از 3500 جلد کتاب اینها نوشتن در باره جهاد، فقط جهاد. ببینید با این روایتی که عرض میکنم، فقط در باب تترس، خب فقط در باب تترس یک جلد کتاب 3000 صفحه‌ای هست. اما دوستانی که ما دیدیم در طول این دو دهه اخیر بیشتر مرادشون روح کلی آیات قرآن، از این آیات هم میتونیم استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم.
در این جهت دوستان،
آقای دکتر مؤدب کاملا بین جهاد و قتال تفکیک کردن. نمیدونم حالا شما تشریف داشتین یعنی، ولی چشم، حتما آقای دکتر نکولان به پرسش شما پاسخ خواهند داد. من واقعا پوزش میخوام از دوست عزیز دیگری که قصد مطرح کردن سوال داشتن، چون واقعا فرصت نداریم. آقای دکتر شاکر، من در خدمت شما هستم.
از خانمی که سوال کردن، اون قسمت دومش اول جواب بدم. من حکمت رو معنا نکردم به خرد جمعی. اگر دقت کنید، من حکمت رو معنا کردم همونطور که لغویون گفتن، همونطور که ماده این کلمه داره بر منع در جهت اصلاح. من عرض کردم یکی از مصادیق حکمت در امور اجتماعی، مثلا در رو حکومت داره یک کارهایی برای مردم میکنه که مردم به خیر و صلاح برسن، مردم مثلا زندگی مسالمت آمیز داشته باشن. حالا مثلا هدف این قانون این بوده، بعد پرسشنامه پر میکنن میگن دعوا بیشتر شده بعد از این. خب اینجا خرد جمعی یعنی در مسائلی که مربوط خودشون، بعضی جا خرد فردیه. والدین واقعا ببینن، ولی دم ببینه که آیا مصلحت و حکمت در قصاص یا در عفوه. بنابراین گاهی شخصیه گاهی فرد. اما اینکه فرمودید این نظام رو به هم میپاشه، خب بپاشه. ما ببینید، ما یه چیزایی رو آمدیم به عنوان یک امور الهی. این قوانینی که تو قرآن میگه، چند تا آیه قرآن تشکیل میده؟ نزدیک به 500 تا آیه قرآن تشکیل میده. خب بعضیش اصلا مصداقاش از من رفته، برده داری، ما بریم دوباره برده داری درست کنیم. گفتم این از اینجا ناشی میشه که اینها رو فیکس کردیم، اینها مقدسن، اینها عالین، عمل به اینها باعث ثواب میشه. ما امروز اگه دست 200 تا قطع بشه ثوابش میبریم، 200 اگه فردا قطع بشه بیشتر ثواب میبریم، چون حکم الهی رو اجرا کردیم. این نگاه به دین و احکام دینی شیپور رو از سر گشادش زدنه. ما داریم میگیم ببینید ارث، دیات، تفاوت‌هایی که الان وجود داره اینا برای چی بوده؟ خود شما میگید برای این است که یک عدالتی به وجود بیاد در نظام مثلا اقتصادی خانواده. حالا اگر خیلی چیزا به هم خورده، بسیاری الان اصلا ازدواج نمی کنن که شما بگید که نفقه شون چی میشه، که شوهر به اونا نفقه بده مثلا، اصلا ازدواج نمی کنن. بعضی از اون میکنن طلاق میگیره. خب خیلی مسائل دیگه. الان خرد جمعی آیا این نظام که چیده شده در احکام را عادلانه میداند برای خانواده و جامعه؟ قطعا در اون تاریخی که این آیات آمده برای اون جامعه، ما اگه بررسی بکنیم میبینیم که یک گام به جلو هست. اما آیا همیشه این سیستم فیکس میتونه؟ به نظر من قطعا اینطور نیست. دلیلش هم نیست که برید از اقلا به ما هم اقلا بپرسید. خود آقایون هم میگن که شعر به اون چیزی که عقل حکم میکنه، عقل هم میگن اقلا به ما هم اقلا. یه 50 تا آدم پیدا کنید نه اسلام دارن، نه مسیحیت دارن، نه یهودی هستن، نه چی. همین بحث اختلاف زن و مرد در مثلا آیین چیزهای جنایی، قصاص و دیات، بدید دستشون بگید شما به ما اصلا ندونن اینا مال اسلامه، ندونن مال کفره، مال کجاست. بگید اینها شما به عنوان یک آدم که عقل دارید این تفاوت رو میپذیرید یا نمیپذیرید در دنیای امروز. اگه گفتن نه شما به عنوان معاند حرف نزدن، به عنوان عقلا به ما هم عقلا حرف زدن. اگر این توشور به نظر من اونجا حکمت اقتضا میکنه اینها رو عوض کنیم، چون اصلا کتابی که آمده، قانون آمده برای چی؟ لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، خب برای اینکه این نزاها رو تمام کنه و جامعه مسالمت آمیز کنار هم زندگی کنن. اما اگر همین قوانین باعث این بشود که نزاها بیشتر بشه و خروج از دین، هم به قول مرحوم مهندس بازرگان گفت که اونجا یدخلون فی دین الله افواجا بود، ما کاری نکنیم که یخرجون من دین الله افواجا بشه. و این مستلزمه با نصیحت کردن و با عرض معذرت آقای دکتر موعظه و اینها انجام نمیشه، و این سیستم بایستی با تغییر بکنه. چه اشکال داره در جهت قسط؟ مگر همه این پیغمبران نیامدن که لیقوم الناس بالقسط بکنن؟ خب اگر همینه که شما الان میگی خلاف قسط باشه به نظر عقلا به ما هم عقلا، چی میگید شما؟ بس باید یک کسی بیاد علیه شما قیام کنه تا قسط داده اجرا بشه. بعد عذرخواهی میکنم، وقت
دیگه بیشتر. آقای دکتر نکونام، اگه لطف کنید سوال دوست عزیز دوممون رو هم شما یه توضیح بفرمایید، چون گویا روی سوال با حضرت عالی.
بعداً در خدمت هست، چون وقت نیستش.
بحث اقنایی که خانم دکتر خیلی مفصل تر از این جلسه خواهد بود. آقای دکتر بود در خدمت شما.
مطلب اخیری که فرمودن که اسلام دین جنگ هست و شما چرا آیات جنگ رو لحاظ نمی کنید و اونها ناسخه، خب البته همچین تلقی وجود داره، ولی همطور که آقای دکتر شاکر فرمودند، آیا بنای ما بر این است که خردمندانه با اوضاع و موضوعات و مسائل مواجه کنیم، یا اینکه متسلبانه و متعصبانه و نابخردانه؟ ما اگه که دین رو مبنایش رو عقل بگذاریم که بگیم که کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر، باید که اینجا به عقل مراجعه کنیم، به خرد جمعی مراجعه کنیم، ببینیم که امروزه آیا این رفتار داعشی ها رو میپذیرن، یا همطور موضوع مربوط به ارث رو میپذیرن. ما میبینیم که هرچی از اصل نزول فاصله گرفته میشه، بسیاری از احکام که تاریخی تلقی میشه خود علما اونها رو کنار میگذارن. من از بیانات آیت الله جوادی عاملی حتی ملاحظه کردم که زدن زنها یه امر تاریخیه. ما اگه بخوایم که احکامی که در شرایط خاص خودش با اصرار یا با مصالحی اقتضا داشته اجرا بشه، بخوایم اون رو همچنان تعمیم بدیم در همه اعصار، بخوایم که اون رو اجرا بکنیم، خب این مفاسدی داره و موجب میشه که همطور که آقای دکتر شاکر فرمودن مردم دینگوریز بشن. آیا دین را یک مقوله عقلایی فرض میکنیم یا یک مقوله که باید مردم کورکورانه از اون پیروی کنند و بلغ با بلغ به هر کجا کشیده بشه، به هر مفسده بیانجامه، که طبیعتا این شقه دومش نمیتونه مورد قبول باشه.
بسیار متشکرم. ما در اینجا نشست اولمون رو با کسب اجازه از سخنانان گرامی و اساتید محترم حضار به پایان میرسونیم. طبق برنامه ما باید ساعت 11 نشست دوم رو آغاز میکردیم. با توجه به اینکه آقای دکتر قبادی از نشست دوم به نشست اول منتقل شدن و دقایق رو به ایشون اختصاص دادیم، با کسب اجازه از دوستان ما یک روب انشاءالله استراحت و پذیرایی خواهیم داشت. 10 دقیقه خانم دکتر، انشاءالله ما 11 و 10 دقیقه نشست دوم رو برگزار خواهیم کرد. برای سلامتی خودتون صلواتی ختم بفرمایید.